من از تو راه و چراغ هدایت این پارسی که توی رهنمای او دل بسته تو در خم بیرام و راقا حیران نمی شود که توی ره گشای او دل بسته تو در خم بیرام و راقا حیران نمی شود که توی ره گشای او دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های دور تا مبدع نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا قله های دور.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه دوم سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیه به آیه تفسیر روان و فشرده قطعی داریم، آیاتی رو تفسیر شد و حالا این آیه با هم بشنویم.
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین.
این کتاب، نگفته هذا الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک اشاره به دوره، یعنی آن کتاب بزرگ، بر اهمیت افتاد ذالک الکتاب، این قرآن، لا ریب فیه، شکی درش نیست. اینکه قرآن گفته شک درش نیست، ممکنه که بگه آقا چرا شک درش نیست، بالاخره در طول تاریخ یه عده شک کردن، یه عده شک خواهند کرد. یکی میگه شکی درش نیست، نمیخواد بگه نه شکی بوده نه شکی خواهد بود، میخواد بگه به قدری منطقی است که سزاوار نیست کسی شک درش کند. مثل که در فارسی میگیم بابا این روز روشن، پیداست روز روشنه دیگه، روز روشن کلمه روشن برای روز غلطه، میگه روز تاریک هم داریم، ولی در فارسی میگیم این روز روشن، کلمه روشن رو میاریم برای روز، که میخوام بگیم دیگه نباید شما شک کنه، مثل روز روشنه رو این روز روشن، یا مثل اینکه میگیم سیاهی زغال، میگه زغال سفید هم داریم، این میخواد بگه دیگه جا شک نیست. اگر هم شک میکنن فهم فی ریبهم یترددون، اینا با سوء ظن وسوسه میکنن خودشونو، خودشون میگفتن که اننا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، مریب ریب یعنی همراه با سوء ظن، یعنی ما خیلی دلخوشی از تو نداریم، خیلی قبولت نداریم، یعنی حالت ایرغمیه. یا مثلا داریم که بل هم فی شکن بل هم منها امون، امون یعنی اینا تو شکشون چشمشون تاره، یعنی گیر تو خودشونه. ببینید گاهی کسی یه عینک سرخ میزنه همه چیز رو سرخ میبینه، یا عینک سبز همه چیز رو سبز میبینه، این گیر تو عینکشه، گیر تو اینکشه. یکی میگفت که پیغمبر یه سفر رفت شام، همه علومش از همون سفره، بازم پیغمبره، مردی تو هم یه صد دفعه برو شام ببینیم یه سوره میتونی بیاری بری. اگه کسی با یه سفر شام در اون زمان با اون وسیله ها تونست این همه علوم بیاره، پیغمبر همینه. اگه کسی با یه قاشق چایخوری تونست 5 کشور رو آبیاری کنه، این پیداست، این بازم معجزه. یه قاشق چایخوری، یه سفر، دو سه روز رفته شام، حالا همه علومش از اونه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدن للمتقین یعنی گرچه تو قرآن داریم هدن للناس، ولی مثل معلمی که میاد سر کلاس، معلم میاد برای همه بچه‌ها، همه بچه درس خونه درس خونن، بچه‌های بازیگوش چیز استفاده نمی‌کنن. خورشید برای همه میتابه اما از شیشه عبور میکنه، خورشید از نور خشت و از دل خشت و آجر عبور نمیکنه. آب فرو میره اما اگر یه چیزی توپ بود، توپ دربسته رو بندازی تو همه اقیانوس، آب توش نمیره، گیر تو آب نه، گیر تو توپه، توپ درش بسته. اگر کسی هدایت نشد، این پیداست که نمیخواد هدایت شه، یعنی کوردله. ببین یه کسی خوابه، چند بار صداش بزنی بیدار میشه، اما اگر کسی خودشو به خواب میزنه، لگد تو شکمش هم بزنه خورخور میکنه، خودشو به خواب زده، فرق است بین خواب و کسی خودشو به خواب زده. اگه کسی مریضه، با قرص و آمپول میشه شفاش داد، اما کسی تمارض میکنه، صد تو قرص هم بخوره ناله میکنه، خودشو به مرض زده، تمارض. ذالک الکتاب لا ریب فیه، در قرآن شکی نیست، هدن للمتقین. اگر کسی تقوا روح پاک داشته باشه، فطرت پاک و روح پاک باشه، میپذیره هدن للمتقین. و ما دو رقم تقوا داریم. یه تقوایی داریم که یعنی فطرت پاک، یه تقوا داریم که وقتی فطرت پاک بود، ببین یک بچه سالمه که هوش و گوش داره، میاد کلاس میشینه و علاقه به تحصیل داره، این محصله. بعد از اون که استاد درس داد حالا میشه محصل. پس وقت ورود محصله، چون با فطرت پاک دوست داره درس بخونه. همین که وارد مدرسه میشه میگن محصل. سر کلاس هم کلمه که یاد باید میگیره، کلمه هم تازه میشه محصل. یعنی یه محصل بالقوه داریم، کسی که به عشق درس میاد تو مدرسه، این محصله. یکی هم لحظه به لحظه از کلمات معلم استفاده کنه، اونم محصله. به هر حال این قرآن هدایت است برای کسانی که قلب پاکی دارن و فطرت پاکی دارن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عزیزان، نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی به ابن مسعود فرمودند برایم قرآن بخوان. ابن مسعود میگه سوره نساء را آغاز کردم تا رسیدم به آیه‌ای که میفرماید حال تو چگونه است آن وقتی که از هر گروهی گواهی بیاوریم و تو را بر همه آنان گواه آوریم. دیدم که عشق از دیدگان پیامبر جاری شد و به من فرمود الان کافی است.
قد انزل ربی القرآن یعلی الناس و تبیانا نحیا بی هداه و شرعته شیبا شبانا و فتیانا هو زاد الروح و بهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن. قد أنزل ربي القرآن يعلي الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا تحياه بهاء وسناء تفوق جميع الأقران أنعم بالنشئ فقدوته من عاش بخلق القرآن أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان أبشر في الدنيا بهناء والأخرى ترقى بجنان.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
حمله نیروی دریایی اردوی رژیم صهیونیستی به ناوگان سمود و تصرف بیش از 13 فروند کشتی این ناوگان. محکومیت حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی از سمود از سوی ایران. و نمایشگاه افغان ساینس محور دیدار مقام‌های علمی و فرهنگی ایران و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروح خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. نیروی دریایی اردوی رژیم صهیونیستی بیش از 13 فروند از کشتی‌های ناوگان جهانی سمود را تصرف کردند. ناوگان سمود که با هدف شکستن محاصره دریایی باریکی غزه به سوی سواحل این منطقه در حرکت است، بامداد روز جمعه از ورود به منطقه پرخطر خبر داد. کاروان سمود متشکل از چندین کشتی و شناور اوایل شهریور از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرده و بیش از 500 فعال از 40 کشور جهان در آن حضور دارند. رسانه‌های عبری گزارش دادند نیروهای ویژه دریایی اردوی اسرائیل با ورود به چند کشتی عضو ناوگان سمود کنترل آنها را به دست گرفتند و شماری از حاضران در این کشتی‌های کمک رسانی برای مردم غزه را توقیف کردند. بر اساس این گزارش 6 فروند کشتی توقیف شدند و نیروی دریایی رژیم اشغالگر با کاروان ناوگان سمود دستور داده مسیر خود را به سمت بندر اشدود در سرزمین‌های اشغالی تغییر دهد. در این زمینه سخنگوی ناوگان سمود گفت فعالان این کاروان انسانی هیچ سند یا تعهدی را که از سوی رژیم صهیونیستی ارائه شود امضا نخواهند کرد و تلاش‌ها برای رسیدن به غزه تا رفع کامل محاصره ادامه خواهد داشت. و افزود نیروهای رژیم صهیونیستی شماری از فعالان حاضر در ناوگان را در آب‌های بین‌المللی توقیف کردند، در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی حرکت کشتی‌های ما کاملا مشروع و قانونی است. به دنبال آن جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه اقدام اردوی رژیم سمود را محکوم کرد و آن را مصداق آشکار دزدی دریایی و نقض فاحش قوانین بین‌المللی و اصول انسانی دانست. این جنبش تأکید کرد اشغالگران اسرائیلی مسئولیت کامل جان و امنیت تمامی شرکت کنندگان در این ناوگان اهم از فعالان، روزنامه نگاران و شخصیت‌های بین‌المللی را بر عهده دارند و هر گونه آسیبی به آنان جنایتی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود. در همین راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه توقیف کشتی‌های ناوگان سمود و توقیف فعالان و خبرنگاران حاضر در آن توسط اردوی صهیونیستی را جنایتی خائنانه و تروریسم دریایی خواند. در همین حال ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف اروپایی در اعتراض به حمله اردوی رژیم صهیونیستی به ناوگان سمود تظاهرات کردند و این جنایت را محکوم نمودند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله مجدد رژیم صهیونیستی به کاروان دریایی سمود یا پایداری و توقیف حامیان مردم مظلوم غزه را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تجلیل از اقدام انسانی فعالان و گروه‌های مردمی از کشورهای مختلف در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه، اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان دریایی سمود را نقض آشکار قواعد بین‌المللی و اقدامی تروریستی توصیف کرد. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو اعلام فوری تحریم‌های جامعه علیه رژیم صهیونیستی را خواستار شد. علی بحرینی در نشست 60 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو که با هدف بررسی گزارش جدید درباره فعالیت شرکت‌های درگیر در شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برگزار شد، از بروزرسانی پایگاه داده کمیسر عالی حقوق بشر و اقدام کمیسیون تحقیق فلسطین قدردانی کرد. بحرینی تأکید کرد آنچه در غزه رخ می‌دهد قطعاً جنایت نسل کشی است و با اشاره به عنصر قصد خاص در نابودی یک گروه شواهد رفتاری و اظهارات مقامات اسرائیلی را نشان دهنده وجود چنین قصدی دانست و تصریح کرد که این موضوع از منظر حقوقی غیر قابل چشم پوشی است. نماینده دائم ایران در ژنو با تاکید بر تعهد دولت‌ها به جلوگیری از وقوع و مجازات نسل‌کشی و ضرورت خودداری از هر گونه کمک به آن به عنوان یک قاعده عامره در حقوق بین‌الملل، همدستی برخی دولت‌های غربی در این جنایت‌ها را محکوم کرد و خواستار اعمال فوری تحریم‌های جامع علیه رژیم صهیونیستی شد. بحرینی در پایان سخنان خود تصریح کرد ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و فریاد عدالت خواهی در برابر این نسل کشی را ادامه خواهیم داد. رئیس دانشگاه بین‌المللی فردوسی مشهد میزبان رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل و دبیر علمی و اجرایی نمایشگاه تخصصی افغان ساینس بود. در این دیدار که روز دوشنبه هفتم میزان 1404 در مشهد برگزار شد، دکتر سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل به همراه استاد ماستر علی سلطانی هروی دبیر علمی و اجرایی نمایشگاه تخصصی افغان ساینس با دکتر عبدالرضا جوان جعفری رئیس دانشگاه بین‌المللی فردوسی مشهد و هیئت رهبری این دانشگاه گفتگو و رایزنی کردند. در این نشست طرفین بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی میان ایران و افغانستان و نقش کلیدی دانشگاه فردوسی مشهد در این عرصه تأکید کردند. دکتر حسینی در این دیدار ضمن اشاره به ضرورت برگزاری رویدادهای علمی مشترک، نمایشگاه تخصصی افغان ساینس را نخستین و مهمترین رویداد علمی، دانشگاهی و فناورانه افغانستان دانست و خواستار حضور فعال نهادهای علمی ایران در این نمایشگاه شد. استاد علی سلطانی هروی نیز با ارائه توضیحات کامل درباره اهداف و ابعاد این رویداد آن را فرصتی ارزشمند برای ارتقاء جایگاه علمی افغانستان و گسترش همکاری‌های بین‌المللی توصیف نمود. رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز ضمن استقبال از حضور در این نمایشگاه بر اهمیت نقش افغانستان در منطقه و پیشینه ارتباطات علمی دو کشور تأکید کرد. یادآوری می‌شود که نمایشگاه تخصصی افغان ساینس اکسپو 2025 به عنوان نخستین و بزرگترین رویداد علمی، تعلیمی، تحصیلی، نوآوری و فناوری افغانستان در تاریخ 8 عقرب 1404 برابر با 30 اکتبر 2025 با شعار علم و دانش در خدمت تولید و خودکفایی افغانستان در مرکز نمایشگاه بین‌المللی کابل برگزار می‌گردد. کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد با منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در کابل در مقر سفارت افغانستان در پایتخت پاکستان دیدار کرد. در این ملاقات طرفین در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو نموده و دیدگاه‌های خود را پیرامون چالش‌ها و فرصت‌های موجود در رابطه دو کشور تبادل نظر کردند. پیوندهای مردمی میان افغانستان و پاکستان از محورهای اصلی این گفتگوها بود. این دیدار دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که رابطه کابل و اسلام آباد در سالهای اخیر به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت با بی‌اعتمادی و تنش همراه بوده است. ناظران تداوم چنین گفتگوهایی را برای کاهش فاصله میان دو کشور ضروری می‌دانند. در شرایط کنونی که حکومت قانونی افغانستان در تبعید به سر می‌برد، این گونه تلاش‌های دیپلماتیک نمایانگر کوشش برای تداوم بخشیدن به صدای مردم افغانستان در صحنه بین‌المللی ارزیابی می شود. حمله نیروی دریایی اردوی رژیم صهیونیستی بر ناوگان سمود و تصرف بیش از 13 فروند کشتی این ناوگان. محکومیت حمله نظامیان رژیم صهیونیستی با کاروان دریایی از سمود از سوی ایران. نمایشگاه افغان ساینس، محور دیدار مقام‌های علمی و فرهنگی ایران و افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا گفت جنبش حماس 3 یا 4 روز فرصت دارد تا به طرح توقف جنگ در غزه پاسخ دهد و اگر این توافق را رد کند، اسرائیل هر کاری را که لازم باشد انجام خواهد داد. دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران افزود منتظریم حماس با پیشنهادهای صلح موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در نشستی با حضور فرماندهان آمریکایی در ویرجینیا با لحنی تهدیدآمیز ادعا کرد اگر حماس با طرح پایان جنگ در غزه موافقت نکند، شرایط برای این گروه بسیار سخت خواهد شد. ترامپ مدعی شد اگر طرح او برای پایان جنگ غزه موافقت آمیز باشد، به منزله پایان جنگ های متعددی خواهد بود. همزمان یک مقام آگاه فلسطینی تایید کرد که حماس روز سه‌شنبه پس از دریافت طرح ترامپ از برادران قطری و مصری خود بررسی این طرح برای نوار غزه را در میان رهبری خود و با گروه‌های فلسطینی آغاز کرده است. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
خب همان گونه که شما فرمودید، با توجه به اوضاع احوالی که بعد از حمله هوایی اسرائیل به قطر به وجود اومد، ترامپ ادعا میکنه که به سرعت تیم اون یک طرح 21 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه در واقع ایجاد کردن که بر مبنای این طرح قرار هست که اسرائیل تا حدود تماس در واقع عقب نشینی کنه و در مقابل اسرای صهیونیست آزاد بشن و اسرائیل هم بخشی از زندانیان فلسطینی رو آزاد کنه. در نهایت قرار هست طبق این طرح اداره غزه در واقع در اختیار یک نیروی بین‌المللی تحت نظر ترامپ و تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس قرار بگیره و حماس هیچ گونه در واقع مشارکتی در اداره غزه طبق این طرح نخواهد داشت. حتی تشکیلات خودگردان هم دخالتی در بحث غزه نخواهند داشت و بعد از اون کمک‌های در واقع انسان دوستانه وارد غزه میشه و بعد مراحل دیگری مثل بازسازی غزه و امثال اینها. خب حماس اولا اعلام کرده که هنوز این طرح حداقل تا دیروز که بنده اطلاع داشتم به طور رسمی در اختیار حماس قرار نگرفته از جانب آمریکا و ثانیا مقامات حماس مخالفت خودشون رو با این طرح اعلام کردن. اما ترامپ هم در مقابل اعلام کرده اگر حماس این طرح رو قبول نکنه به نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد هر گونه اقدام نظامی علیه حماس چراغ سبز خواهد داد. به عبارت دیگر ترامپ این طرح رو ارائه کرده و عدم قبول اون از طرف فلسطینی ها رو به منظره چراغ سبز برای ویرانی و کشتار کامل مردم غزه قرار داده. البته این طرح حداقل تا الان مورد پشتیبانی کشورهایی مثل قطر و مصر و اینها قرار گرفته و من واقعا الان نمیتونم پیشبینی کنم که واکنش نهایی فلسطینی ها به این طرح چه خواهد بود، ولی حداقل چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که اگر این طرح از جانب اونها مورد قبول قرار نگیره، میشه پیشبینی کرد که دامنه کشتار و ویرانی در غزه دو چندان خواهد شد.
آی دکتر، کنشگران بین المللی زیادی که اکثرا از چهرهای معروف جهانی هم هستن هم اکنون در قالب ناوگان سمود مورد حمله صهیونیست‌ها قرار گرفتن. فکر میکنید که این حرکت‌های مدنی چه عواقبی را برای صهیونیست‌ها به همراه خواهد داشت که احساس خطر کردن و به بعضی از این کشتی‌ها هم حمله کردن صهیونیست‌ها؟
ببینید، اساساً یک پدیده‌ای بعد از جنگ غزه در جهان شکل گرفته و اون انزجار و تنفر روزافزون از رژیم صهیونیستی و اقدامات جنایتکارانه اون، مخصوصاً نسل‌کشی در غزه و استفاده از سلاح گرسنگی و قحطی علیه مردم غیر نظامی در غزه هست. خب این مسئله باعث شده که در خلال 2 سال گذشته تظاهرات و اعتراضات بسیار گسترده‌ای در نقاط مختلف جهان، حتی در کشورهای غربی هم از اروپایی، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و امثال اونها صورت بگیره. و یکی از اقدامات مشخصی که در راستای حمایت از فلسطینی ها شکل گرفته، اون هم به صورت خودجوش، تشکیل یک ناوگان جهانی متشکل از حداقل 50 کشتی و قایق تحت عنوان کاروان دریایی یا ناوگان صمود بود که قرار بود کمک های انسان دوستانه رو با شکستن محاصره غزه طریق دریا به باریک غزه برسانه. قبلا هم در واقع در جریان اعزام دو کشتی امدادرسانی رژیم صهیونیستی اونها رو توقیف کرده بود و اکنون بار دیگر رژیم صهیونیستی سیاست فشار، سرکوب و استفاده از زور و خشونت رو علیه کاروان یا ناوگان صمود در پیش گرفته. تا اونجا که بنده کسب خبر کردم، فکر میکنم تعداد خیلی زیادی از این قایق‌ها و کشتی‌ها توقیف شدن، سرنشیناش دستگیر شدن و فکر میکنم فقط دو سه کشتی هنوز به سمت غزه رهسپار هستن که به احتمال قوی اونها هم با برخورد خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی متوقف خواهند شد. من فکر میکنم جدای از این که این مسئله به سرانجام میرسید یا نمیرسید، اون چیزی که خیلی اهمیت داره اینه که این حرکت‌ها نشون میده تصویری که رژیم صهیونیستی قبلا در جهان از خودش ساخته بود به عنوان قربانی تروریسم و خشونت، اکنون کاملا به عکس شده. حتی در نسل جوان اروپا و آمریکایی‌ها طبق نظرسنجی‌ها بیش از 60% جوانان معتقدند که اسرائیل یک رژیم نسل‌کش هست و اون به شدت از اون تنفر داره. همین مسئله نشون میده که اسرائیل در جنگ روایت‌ها و جنگ نم و جنگ رسانی عملا شکست خورده و به رغم حمایت‌های همه‌جانبه‌ای که آمریکا از این رژیم میکنه، اما به نظر من روز به روز در جهان منزوی‌تر میشه و تنفر مردم جهان از رژیم صهیونیستی بیشتر میشه.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در قطعی 48 ساعته اینترنت از سوی حکومت طالبان، بانک ها، گمرکات و میدان های هوایی از فعالیت باز ماندند و زندگی مردم در افغانستان مختل شد. فلج شدن کسب و کارها و زندگی روزمره مردم با قطعی سراسری اینترنت و خدمات مخابراتی، نگرانی ها درباره ادامه حیات اقتصادی و اجتماعی افغانستان را افزایش داده و مردم به آینده ایشان در این کشور بی باور شدند. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمین از کابل.
قطع 48 ساعته خدمات اینترنتی و مخابراتی زندگی روزمره شهروندان و فعالیت نهادهای خدماتی، رسانه‌ها و کسب و کارهای آنلاین را به شدت مختل کرده بود. برخی از شهروندان کشور می‌گویند با قطع جریان ارتباطات در دو روز گذشته آنان با چالش‌های گوناگونی روبرو شده بودند.
خدا رو شکر که اینترنت دوباره فعال شد. در طول این دو روز واقعا زندگی مردم فلج شده بود. جاتا شفاخانه ها، دیگه صرافی ها، کلا تمام زندگی مردم یک رقم تعطیل شده بود و واقعا ما به مشکلات برمیخوردیم. هر جا که میرفتیم بسته بود.
بانک ها مکمل فلج شده، حساب صرافی ها مکمل فلج شده، داد سودت مکمل فلج شده. کسی از یک مغازه غذا مواد فرمایش میده، قیمتا چند است، اسعار قیمتش نمیفهمیم.
قطع شدن سراسری اینترنت و از کار افتادن شبکه‌های مخابراتی در کنار اینکه زندگی روزمره شهروندان افغانستان را مختل کرده بود، کسب و کارها را نیز تحت تاثیر قرار داد. با وجود اینکه بارها مقام‌های حکومت طالبان گفتند تمرکز اصلیشان بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و می‌خواهند سیاست اقتصاد محور را دنبال کنند، اما طی دو روز گذشته به دلیل قطع شدن اینترنت تجارت کشور عملاً دچار مشکل بزرگ شده بود. عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان، می‌گوید که در 48 ساعتی که اینترنت و خدمات مخابراتی قطع شده بود، بخش صنعت و تجارت کشور متوقف بود و آنها نتوانستند کارهای تجارتی خود را انجام دهند، زیرا سیستم بانکداری، حوالجات و گمرکات همگی متوقف شده بودند.
متاسفانه در طور از که من گفتم سپری گشته تقریبا د 15 بجه دوشنبه ورځ نه دا انټرنیټ قطع شو، او په افغانستان کې نه چې واځي تجارتي مسلې وي، په اقتصادي برخه کې پروازونه هم وزنډیدل، تجارت هم وزنډیدل، صرافان همدغه کاروبار، ډیجیټل مارکیټونه، خپل هغه اجتماعي برخه کې د خپل اولادونو او فامیلانو او د سره وصل دا ټول یو دم سقوط سره مخ شو.
با قطع انترنت و خدمات مخابراتی در دو روز گذشته در کشور پروازها نیز به حالت تعلیق در آمدند. شماری از تیکت فروشان و مسئولان شرکت‌های سیاحتی در کابل می‌گویند کار آنان به شدت وابسته به اینترنت است و ادامه این روند در آینده کسب و کار آنها را با وضعیت بدی روبرو خواهد کرد.
امزی کار از ما فکر که فامیل نان مخرده، خود ما فامیل امزی تاریخ کار خود زندگی روزمره خود پیش مبریم، ولی فعلا خو انترنت بسیار مشکلات زیاد مردم در مشکل خورده.
مردمایی که برای کسب و کار، برای ایجاد سهولت، برای همشهری هست، برای زنا انترنت با صورت عادی باید باشه. مهم انترنت هم که هسته ایتو نیسته که همه انترنت مشکل زا باشه، انترنت بعضی وقتا که هسته سهولت زا هست.
از سوی دیگر هم با قطع کامل خدمات اینترنتی و مخابراتی در کشور، سکتور صحت نیز با چالش‌های جدی مواجه شده بود. شماری از پزشکان می‌گویند قطع خدمات اینترنتی خدمات صحی و درمانی را در دو روز گذشته با مشکلات جدی روبرو ساخته بود. به گفته آنان کارکردهای وابسته به اینترنت از جمله اخذ معلومات فوری، تحقیقات و ارتباطات با متخصصان بیرون از کشور را ناممکن کرده بود.
مرکز صحی وابستگی به اینترنت یا تلفن بیشتر است. مثلا ما میتونیم از طریق تلفن با همکارا و جرایی که بیرون از شفاخانه کار میکنه با اونا در ارتباط میشیم که در این تایم در این وقت عملیات است، شما در عملیات باید اشتراک کنین، و همچنان مریضایی که از راه دور لازم به مشوره است و معلومات صحی که لازم داره باید با اونا معلومات داده شد.
اگر قرار باشه در کتاب رجوع بکنیم ساعت ها وقت میگیره. یک از مشکل اساسی بخش طبی همین هست که موبایل بود، ما میتونستیم یک موضوعی را که میخواستیم در موبایل یه ظرف یک ثانیه چند ثانیه طول میکشید تا ما او را جستجو بکنیم، و مشکل اساسی همین بخش است. و مشکلی به اینجاست که ریسرچ یا تحقیقات نویکی میشه، یک چیزی که در باره یک مرضی که یک تحقیقات نو میشه در دنیا و در اینترنت هست، ما میبینیم که این مرض در بایش چی تحقیقات نو شده و چطور یک روی درمان آیا برش پیدا شده یا نشده.
این در حالی است که عصر روز دوشنبه اینترنت در سراسر کشور بدون هیچ گونه اطلاع قبلی قطع شد. همزمان با قطع شدن اینترنت، شبکه‌های مخابراتی نیز از کار افتاد و با گذشت نزدیک به دو شبانه روز خدمات مخابراتی و اینترنتی دوباره عصر دیروز از سر گرفته شد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در همین زمینه با تحلیل از آقای زازه آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
ببینین دو روز خط لاین تلفونا، شبکه های تلفونی و اینترنتی، ای تمام امور زندگی که مربوط یعنی ارتباط دارن به می دو عنصر زندگی استاد بود. در بخش اقتصادی، فرهنگی، تعلیم و تربیه و روابط بشری دو زندگی استاد بود. نمیدانم چرا این کار شده و از طرف کی کار شده بود. این بزیان مردم بود، یک کار ناروایی بود که صورت گرفت. اعتماد بالای مسئولین از بین برد. مردم تو فکر میکنن و میگن که هر چیز که اینا بخواین هم تو میکنن، اگه به نقص مردم باشه، به نقص حکومت باشه و به نقص کشور ما باشه، منافع شخصی و گروهی است، یعنی هر چیز امکان پذیر است. بی‌ثباتی را در کشور دامن زد.
به هر حال نت چقدر در فراگیری علم آموزش و دانشگاه و دانش اهمیت دارد؟
نت و تلفن‌های که ما استفاده میکنیم در بخش علم و آموزش بسیار رولی بسزایی را داره، خصوصا خواران ما، دختران ما که بالاتر از صف شش درس نمیخوانند، اونا در پندونه های جهانی و کشورهای منطقه آنلاین درس میخوانند و درس میخوانند. یه تاریکی بالای علم و فرهنگ و دانش که قطع شده مکاتب پندونه ایران قطع کردم که یک شوق بود برای تعدادی از خواهر و برادرای ما که درس آنلاین هم درس های دینی و دیگه درس ها رو میخوانند، برای زمان یک شوق بود.
از عرصه علم و دانش که بگذاریم، نبود نت عرصه های مختلف را نشانه گرفت و کاروبار بازار را متوقف ساخت. به نظر شما از این رهگذر چقدر فکر میکنین که ضرر وارد شده باشه؟
در کاروبار بازار بسیار تاثیری بسیار منفی را داشتم. رابط قطع بود، پولها سرازیر استرچ بانک ها و اولا جاد نمیشد، رابط عرضه و تقاضا رابط قطع شده بودن و مردم صحبت تشویش بودن. تکلیف روانی مردم با وجود مشکلات بیکاری و دیگه مشکلات افزوده شد به این درست. بنابراین ما تقاضایی داریم که از همچو خودسری ها، از همچو ملینی عامل که اونا باز ضررش به مردم و ملت و مردم افغانستان و کشور ما میرسه، باید جدا خودداری شود.
تحلیل آقای زازایی بود درباره آثار مخرب قطعی 48 ساعته اینترنت. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه خبری این ساعت را شامل مشروع خبرها و گزارش‌های تحلیلی و گفتگو با کارشناسان را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. ظهرتان بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، دنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر. زمین خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما رو به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب میکنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگاهی و کارنامه مبارزاتی شهید سید هاشم صفی الدین. و بزرگداشت 15 سال ارتحال استاد سعادت الملوک تابش در مشهد. امروز نخستین سال روز شهادت سید هاشم صفی الدین رئیس اجرایی حزب الله لبنان هست که پس از سید حسن نصرالله از او به عنوان نفر دوم حزب الله و جانشین سید حسن نصرالله یاد می شد. شهید صفی الدین از زمان سالهای تأسیس گروه حزب الله لبنان ریاست شورای اجرایی حزب الله را بر عهده داشت. صفی الدین به عنوان رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان بر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی حزب الله نظارت داشت. شهید صفی الدین که در سال 2017 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، در انتقاد از سیاست واشنگتن همواره صریح صحبت می‌کرد و در سال 2017 در پاسخ به فشارهای آمریکا بر حزب الله اعلام کرد ادامان ایالات متحده بر ریاست ترامپ نمی‌تواند با مقاومت آسیب برساند و تأکید کرد که چنین اقداماتی تنها عزم حزب الله را تقویت می‌کند. امروز که یک سال از شهادت سید حسن نصرالله و شهید شیخ صفی الدین میگذره، حزب الله لبنان علارغم ضرباتی که خورده همچنان به عنوان یک نیروی تاثیرگذار در لبنان و منطقه حضوری مؤثر داره. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، آگاه مسائل سیاسی و نخست در مورد شخصیت و کارنامه. خب دوستان ما اشاره میکنن که ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر احسانی، آگاه مسائل سیاسی. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام، خسته نباشید، در خدمت شما بزرگوار و همچنین شنوندگان رادیو دری در خدمت هستیم.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما قبلا با شما گفتگو گرفته بودیم همکار ما آقای حسین زاده، مون تا فایل برنامه مشکل پیدا کرد و خب افتخاری است که به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم آقای دکتر. خب در خواهش میکنم در ارتباط با شخصیت شهید سید هاشم صفی الدین و کارنامه شهید صفی الدین میخوایم با شما صحبت بکنیم. صحبت ابتدایی شما رو بشنویم، ان شاء الله مسائل بیشتری رو مطرح میکنم خدمت شما.
بزرگواری.
خواهش میکنم.
جناب آقای سید هاشم صفی الدین از چهره‌های برجسته و تابناک حزب الله لبنان و جبهه مقاومت بودند که در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. خب ایشون یک سابقه بسیار طولانی در همراهی با حزب الله
بله
و شخص سید حسن نصرالله داشتن و با
آقای دکتر احسانی ما مصفحه میکنم صدای شما را یک مقدار ما خوب نمیشنویم. اگر گوشی شما روی آیفون هست ممکنه که با خاطر همین مسئله باشه. خواهش میکنم.
در رابطه با شخصیت سیدهاشم صفی‌الدین، خب بالاخره ایشون جزو چهره های تابناک حزب الله لبنان و جبهه مقاومت بودن که توسط اعراضل صهیونیستی به شهادت رسیده.
بله.
نشان یک دوره کاملا طولانی و مدت مدیدی رو در کنار حزب الله لبنان و در سایه سید حسن نصرالله در بخش های مختلف حزب الله، خصوصا در شورای اجرایی به عنوان مدیر شورای اجرایی حزب الله، خدمات فراوانی رو به جبهه مقاومت داشتن و حتی بسیاری از عملیات های حزب الله رو در طراحی ها بالاخره به ایشون نسبت میدن که ایشون طراح این عملیات ها بودن. یک شخصیت میدانی، شخصیت سیاسی و یک رهبر کاریزماتیک، کسی که در حزب الله روی او حساب میشد و تأثیرات کاریزماتیک بر به اصطلاح نیروهای حزب الله داشت و مورد وسوق همه مبارزان جبهه مقاومت بود. و این شخصیت بزرگوار هم از حکمت برخوردار بود، هم اهل علم بود و هم شجاع و مجاهد، و متاسفانه بعد از شهادت سید حسن نصرالله مدت زیادی همیشون دوام نیاوردن و توسط صفاکان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید که ما در این ایام در سوی این بزرگوار ماتحت نشسته ایم. در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، حدود یک سال میگذره به هر حال از شهادت سید حسن نصرالله و همینطور سید هاشم صفی‌الدین و بسیاری از فرماندهان نظامی حزب الله که خب همه در جریان هستیم که چه اتفاقات افتاد در سال گذشته. وضعیت حزب الله لبنان را بعد از یک سال از شهادت این بزرگواران چطور ارزیابی میکنید؟
این که میگن حزب الله ضعیف شده و امثال هم، این سخن گزاف است و عمده دلیلی که بر ضعف حزب الله بیان میکنن این هست که میگن آقا ما چند تن از سران درجه یک و ممتاز حزب الله مثل سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین رو از میان برداشتیم، اینها به شهادت رسیدن، خب پس حزب الله ضعیف شد. در حالی که حزب الله نظیر این جنگ ها رو خب قبل از این هم داشته، ضربه میزده و ضربه میخورده و در جنگ اخیر هم خب علارغم این که سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین این چهره های تابناک شهادت رسیدن، ولی ساختار حزب الله آسیبی ندیده. سلاح حزب الله همچنان در دست او باقی است و با صلابت حاضر در همه میدان‌ها برزمه و بجنگه و به اصطلاح مدیریت حزب الله حتی در دستان مردان بزرگی هست که امروز جایگزین گذشتگان شدن و هیچ به اصطلاح تغییر شگرفی جز خود شخصیت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین که واقعا شخصیت های بی نظیر و کاریزماتیک در جهان عرب و اسلام و دنیای کنونی بودن، جز این ما تغییر خاصی رو نمی بینیم. و خب حمله هایی که اسرائیل به این طرف و اون طرف داشته، اینها رو نشانه ضعف حزب الله در نظر گرفته. حزب الله کماکان و کماف سابق پرقدرت در میدان ایستاده و آسیب‌هایی هم که احیاناً دیده اون آسیب‌ها رو هم به سرعت جبران کرده و در وضعیت بسیار خوبی الان قرار داره و آماده این هست که هر گونه مقابله‌ای با رژیم صهیونیستی و دنیای استکبار داشته باشه.
بله، شما صحبت از سلاح حزب الله کردین. این روزها صحبت خیلی زیاده که دنبال خلع سلاح حزب الله هستن و خب بحث دولت لبنان و فشارهایی که وارد میشه، این مسئله رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب مسئله خلع سلاح حزب الله لبنان چیزی نیست که مربوط به امروز باشه.
نه.
امروز یک مقداری رژیم صهیونیستی در اثر عملاتی که به غزه داشته و جنایت‌های بی‌شماری که کرده و در خلع وجودی شخصیت‌های مثل سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین احساس می‌کنه که می‌تونه به قول معروف زورگویی بکنه، ولی این قضیه از گذشته بوده و جریان داشته و دشمن صهیونیستی سلاح مقاومت رو می‌خواست از دست او بگیره و امروز هم دیگه فشار همه جانبه رو داره وارد میکنه و این خودش نشان از قوت حزب الله لبنان داره، اینکه حزب الله لبنان در یک آمادگی بسیار بالا با سلاح انبوه و مردان جنگی بیشمار و تا زمانی که این سلاح در دست مقاومت باشه اسرائیل آزادی عمل به اصطلاح گستردهی نخواهد داشت، در میدانها شکست خواهد خورد و نمیتونه چیرگی خودش رو بر منطقه مسلط بکنه و این استیلا رو گسترش بده. لذا تمام هموغم به خودش رو برای حل اصطلاح به کار گرفته و این حل اصطلاح هرگز اتفاق نخواهد افتاد. علت اون هم اینه که ما در این جریانات یک سال اندی که میبینیم در منطقه جنایت های رژیم صهیونیستی رو به چشم دیدیم. این که میگم ما یعنی ملت های منطقه.
بله.
ملت های منطقه هرگز حاضر نمی شوند سلاح اصطلاح مقاومت از دست اونها خارج بشه. چرا؟ چون یک سگ هاری مثل رژیم صهیونیستی رو میبینن که به هیچ قانونی پایبند نیست، حد و مرزها رو محترم نمیشماره و هر گونه جنایتی رو انجام میده. لذا در مقابل او باید دستان انسان پر باشه. ملت‌های منطقه در کنار حزب الله هستن، ملت لبنان در کنار حزب الله هستن، فشارهای از ناحیه دولت و یک سری از احزاب خب قطعا وارد میشه. این فشارها هم اثرگذار نخواهد بود و سلاح حزب الله به هیچ وجه از دست خارج نخواهد شد و انشاءالله برای دفاع از ساحت و کیان ملت‌های منطقه و ملت لبنان به کار گرفته خواهد شد تا نابودی رژیم صهیونیستی.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر.
سلامت
باشید. خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. عصر دیروز پس از حدود 48 ساعت قطعی اینترنت در بسیاری از مناطق افغانستان وصل شد. با گزارش خبرنگاران رادیو دری در ولایت مختلف اینترنت موبایل و فایبر نوری در حال وصل شدن است، اما سرعت اینترنت در حال حاضر بسیار پایینه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان به عنوان نخستین واکنش دولتی در سخنانی علت قطعی اینترنت سرتاسری در افغانستان را فرسودگی کابل‌های فایبر نوری اعلام کرد. قطع اینترنت افغانستان با واکنش‌های جهانی بسیار روبرو شد و بسیاری از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری از حکومت طالبان خواستند اینترنت برقرار کنند. شهروندان افغانستان از اتصال دوباره اینترنت خرسند هستند، اما تاکید می‌کنند که این اقدام به هر دلیلی که صورت گرفته اقدامی غیر موجه بوده. قطع ناگهانی افغانستان بازار شایعات را هم درباره علت این اقدام گرم کرده بود. از جمله رسانه‌ها به نقل از سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، نوشتند که حکومت طالبان برای پنهان کردن انتقال جنگجویان خارجی از پایگاه بگرام به اردوگاه‌های دیگر دسترسی به اینترنت در سراسر افغانستان قطع کردند. به گفته او این اقدام همزمان با مذاکرات طالبان و آمریکا صورت گرفت تا واشنگتن آرام نگه داشته شود. با مناسبت 15 سالگرد ارتحال علامه سعادت الملوک تابش، محقق و پژوهشگر علوم دینی و عرفانی، همایشی به عنوان جاری حکمت شامگاه چهارشنبه 9 میزان در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. در این مراسم جمع زیادی از علمای دینی، اساتید دانشگاه، پژوهشگران، شاعران، نویسندگان، دانشجویان و جمع آخر
علاقمندان به فرهنگ و ادب و دوستداران استاد تابش حضور داشتند. سید ابوطالب مظفری، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، در این مراسم با بررسی شخصیت علامه سعادت الملوک تابش از منظر شعر پرداخت و اظهار داشت که استاد تابش از همون آغاز سرایش شعر با دیگر همسلکان خودش تفاوت داشت.
استاد تابش از همون آغاز یک تفاوت با دیگر شاعران روشنفکر زمان خودش داشت و او این بود که هیچ موقع از در مخالفت یا ضدیت با مبانی دینی در نیامده بود. یعنی شعرهاش همون زمان هم شعرهای انقلابی بود، شعرهای اجتماعی بود و شعرهای مذهبی بود. این یک چیزی بود، ولی غالب شعرهای ایشون در اون زمان در باره انقلاب، در باره شهادت، در مورد جهاد ناظر به مسائل اجتماعی بود بیشتر.
مظفری در ادامه سخنان خودش افزود استاد تابش دو دوره متمایز در زندگی داشت، نخست دوران جوانی و مبارزات سیاسی و اجتماعی و سپس دوره‌ای که بیشتر بر اصلاح درونی متمرکز شد.
از گفتمان بیرون، یعنی اصلاح بیرون، به اصطلاح به گفتمان اصلاح درون متمرکز میشه. در گفتمان اصلاح بیرون شما میدانید که معتقدن که هر زمانی ما زمانی میتونیم جامعه ها را اصلاح کنیم، مملکت را اصلاح کنیم که فضای اجتماعی و رژیم های اجتماعی را ما بتونیم تغییر بدیم. یعنی اصلاح جامعه با اصلاح رژیم یا با تغییر رژیم حاکم میسر هست. که سعادت ملوک تابش هم در اون زمان از همین نظریه پیروی میکنه. اما بعد از یک مدتی یک تغییری در روش و در مشرب ایشان ایجاد شد که سیاست رو کنار گذاشت و وارد دنیای درون شد.
دکتر محمد کاظم توکلی هم در این مراسم با تأکید بر ضرورت شناخت چهره‌های علمی و فرهنگی گفت شخصیت‌های بزرگ دارای ابعاد گوناگونند و برای واکاوی درست زندگی و اندیشه اونا به فرصت و زمان نیاز داریم. همه جوامع برای سامان یافتن سیاست، اقتصاد، ادبیات، هنر و تمدن خود به اندیشه نخبگان وابسته اند و نوابغ مهمترین عامل پیشبرد تمدن به شمار میرند. وی در ادامه با اشاره به انواع رویکردهای عرفانی در جوامع معاصر گفت عرفانی که استاد تابش بر آن تاکید دارد عرفان عملگراست، عرفانی الهام بخش و تحول آفرین که انسان را به سوی تعالی و کمال رهنمون میسازد. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات و رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی اظهار داشت مرحوم استاد تابش از مفاخر افغانستان و شهر هرات به شمار میره، شخصیتی که هم تجربه حضور در دانشگاه را داشت و هم با محافل حوزوی انس و ارتباط نزدیک برقرار کرده بود. وحیدی در ادامه سخنان خودش با اشاره به ابعاد گوناگون شخصیت استاد تابش گفت
شخصیت علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بود. یعنی بخشی از زندگی خود را در عرصه مبارزات سیاسی طی کرد، در حزب رد و در اون عرصه توانست مجاهدین را که در سنگرهای گرم مبارزه با اشغال و ارتش شوروی مشغول بودند، در کادرسازی اونها، در عقبه تئوریک اونها، در ساختارسازی برای ساختارهای سیاسی و حزبی مجاهدین کمک کند. یک بخشی از زندگیشان به عنوان یک ادیب، خب دارای آثاری هستند، دارای شاگردانی هستند، در شعر و ادبیات فارسی به عنوان یک استاد برجسته مطرح هست. در حوزه اجتماعی، خب خدمات اجتماعی، دستگیری از فقرا، اینکه دوستانش را تشویق میکرد به دستگیری.